سلام بیننده ارجمند، تحولات تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی منظور شما میکنیم. امروز سه شنبه 21 سپتامبر. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. در مراسم در تاجیکستان برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان را که 10 سال قبل مرگ طلبی طالب در خانهش کشت یاد کردند.
او در اوج قدرت مانند رئیس جمهور غنی فرار نکرد و مردمش را در وضعیت بد قرار نداد.
ادامه ماجرای تجاوز پسر 13 ساله در ناحیه رودکی، همسایه ها یک دیگر را به تهمتگویی ضد هم عیبدار میکنند.
نشیده همی کار نشیده نمی خواهمد که همی کار شود. فرزند ما بگنوه هست، فرزند ما هم بگنوه هست.
رئیس نو آمد و قرار رئیس پیشین را بیکار کرد. تصمیمی از نو تقسیم کردن زمین ها در مومین آباد اعتراضی ساکنان را بوار آورد.
در مدت 3 روز زمین را گفتن ای خوزو با تغار را دودن. خوزی میگن که شما با سود مورا اخمو کی را سودتیم؟ مورایز نوهر را سودتیم.
امروز در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه مراسمی یادبودی برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان دایر شد. ربانی 10 سال قبل در خانه زیستش از سوی یک پیروی مرگ طلبی طالبان که در سلاش مواد منفجره پنهان کرده بود کشته شد. برهان الدین ربانی را در تاجیکستان اکثریت میشناسند و نامش را گرامی می‌دارند. همکارانم شهلا عبدالله و علیشر ظریفی در این مراسم شرکت داشتند و این گزارش را تهیه کردند که حال آن را منظور شما میکنیم.
این دعا را در حق برهان الدین ربانی خواندند. از درگذشت رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای عالی صلح افغانستان 10 سال سپری گشت. صبح امروز در یک همایش در سفارت افغانستان در تاجیکستان از او یاد کردند و از کارنمایی هایش گفتند.
رهبر شهید استاد پروفیسور برهان الدین ربانی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت. او در اوج قدرت مانند رئیس جمهور غنی فرار نکرد و مردمش را در وضعیت بد قرار نداد.
قرار بود در این مراسم برخی از منصبداران حکومت قبلی افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی شرکت کند. در سفارت گفتند صلاح الدین ربانی را دعوت کرده بودند ولی دلیل حاضر نشدن وی را شرح ندادند. برهان الدین ربانی را که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه‌اش در شهر کابل کشت. نماینده گروه افراطی که حالا افغانستان را در دست دارد. محمد علم ازدیار معاون رئیس سنت افغانستان گفت کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان باید تهدید و خطرهای طالبان را جدی بگیرند زیرا آنها با اشغال افغانستان آرام نمی‌ایستند.
اینا پدیده قابل اعتماد نیستند، اینا ابزار هستند برای تهدید منطقه، اینا ابزار هستند برای استعمار کشاندن منطقه و از جمله افغانستان، اینا ابزار هستند تا اینکه تهجر افراط‌گرایی را تروریسم به دنیا صادر بکنند.
سفیر افغانستان در تاجیکستان از محمد علم ازدیار معاون سنت افغانستان خواست وکیلان پارلمان افغانستان با برگزاری جلسات در برابر حکومت اعلان کرده طالبان واکنش نشان دهند.
از پارلمان افغانستان تقاضا میکنم که لطفاً اجماع خود را به وجود بیارند. جلسات خود را در گوشه خاک افغانستان یا بیرون از افغانستان سمت سو بتن تا این حکومت متعجر طالبانی را کسی به رسمیت نشناسد.
برهان الدین ربانی سال 1993 پرزیدنت افغانستان شد. طالبان سال 1996 حکومت او را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دوامدار کشاندند. برهان الدین ربانی در تاجیکستان هم محبوب و نامش معروف است. حکومت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر با برهان الدین ربانی و نیز قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان احمدشاه مسعود اردنی درجه اول اسماعیل سامانی داد.
در ادامه موضوع افغانستان همکاران ما صحبت داشتند با احمد ولی مسعود، یکی از نمایندگان جبهه مقاومت ملی و عمک رهبر جبهه احمد مسعود، و درباره جنگ آنها با طالبان پرسیدند. همکاران ما اکرم عبدالقهار از تلویزیون نستایش افریمیا در این مصاحبه نخست از احمد ولی مسعود درباره کجا بودنی خود احمد مسعود پرسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اونا زنده هستند، جایش محفوظ است و انشالله که پیامش به زودی منتشر میشه.
در افغانستان قرار دارد یا با کشور خارج هجرت کرده؟
جایش محفوظ است، به خاطر مسائل امنیتی گفته نمیتوانه، اما جایش محفوظ.
قبل از فتح منطقه های مهمترین پنشر از سوی طالبان، جبهه مقاومت ملی خیلی زیاد در باره غیر امکان بودن ضبط این دره میگفتند. سبب در یک مدت کوتاه از دست دادن نقاط اساسی پنشر در چی است؟
خب ببینید، یک قوت تقریبا از 33 ولایت افغانستان جمع میشه در مقابل یک ولایت، و همچنان گروپ ها و گروه های تروریستی خارجی که متعلق به کشورهای منطقه میشدن، اینا جمع میشن در مقابل یک ولایت، یک مقدار زیاد سلاح و مهمات و امکانات میارن، و بالاخره بعد از یک هفته تا 10 روز میتونن که خود خط جبهه را بشکنن، اما پنشیر مکمل گرفته نمیتونن. فعلا مقاومت وجود داره و پنشیر اکثر مناطق در دست مقاومتگرا هستن، و انشالله که مقاومت انتخاب پیدا میکنه در بسیاری ساحات دیگه افغانستان.
آقای مسعود، شما بخش سیاسی جبهه مقاومت ملی رو در اختیار دارید و کارهای سیاسی میبرید. آیا عبدالرشید دوستوم، کریم خلیلی، محمد محقق، عطا محمد نور و دیگر سران جبهه مقاومت اول با شما در تماس هستند؟
تمامشان با خود رهبری جبهه در تماس هستند، و انشالله رحمه شما بزرگی میبینید که در واقع یک مقاومت همشمول در تمام افغانستان جان میگیره. همه گی مصمم بر مقاومت هستند، جوان هستند. یاد ما باشه که در افغانستان فعلا مقاومت یک دایی مردمی شدن. یک گروه به نام طالب آمد، مشتشان باز شد و فهمیدن که غیر از جهر و جنایت هیچ چیز ندارن، و غیر از بعضی گروه های تروریستی را که اینا برکارونی چیز دیگه ندارن، نه اینا حکومت داری کرده میتونن، نه خدمات اولیه را کرده تانستن، نه در واقع تانستن سیاستی که انسانی باشه او را آماده بکنن، در واقع هر روز به جنایت ادامه میتن. پس همه مردم افغانستان، زمینه تمام رهبرهایی که بودن، جوانهایی که هستن، زنان افغانستان، همیشون در واقع جزء کلان مقاومت هستن، در اون قسمت هیچ شک نداشته باشید.
بیننده ارجمند، شکل کامل این مصاحبه را در سامانه رادیو آزادی CW آزادی نقطه ORG و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. ماجرای آزار جنسی یک پسر 13 ساله از سوی یک جوان 18 ساله در ناحیه رودکی ادامه پیدا کرد. بنابر دعوای مادر نابالغ جبر دیده، دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه زینه پایان را به اعتبار کرده، دستور داده است که قضیه از نو سنجیده شود. این در حال است که هر دو جانب دعوا با هم خشند و در همسایگی زندگی میکنند. پیچیتاب این قضیه را در گزارش همکارم شهلا عبدالله ببینید.
پدر یک جوان 18 ساله میگوید از قرار دادگاه عالی با دستور بیکار کردن حکم دادگاه زینه پایانی نگران شده است. این حکم با پسرش ربط دارد که ماه نوامبر سال گذشته دادگاه ناحیه رودکی او را با عیب نامه حرکت های بداخلاقانه نسبت یک پسر نابالغ به 160 ساعت کار اصلاحی محکوم کرده بود. پس از شکایت های جانب جبر دیده، دادگاه عالی این قرار را بیکار و با گمان حرکت زورآوری داروی خصوصیت شهوانی پرونده باز کرد که تا 20 سال زندان را پیش بینی می نماید.
اکسپرتیز طبی را به نظر نمی گیرم، اکسپرتیز طبی تازه برآمدگی.
در قرار دادگاه عالی دلیل بیکار کردن حکم زینه پایانی، تفتیش ناپورا و به نظر نگرفتن بعض جزئیات قضیه گفته شده است. این مرد ادعا دارد که مادر نابالغ با خانواده آنها خصومت دارد و بنابراین پسر او را تهمت کرد.
یک نیم سال پیش قطعی اولای ما خصومت مثال یک کبر داشت، کبر همسایه در بر دیوال دختری با خاله اولای ما می شود. کبر داشت چی داشت که مثال همین جنگ جنجال شید، همین گفت قپیده.
ادعایی که مادر نابالغ 13 ساله آن را به اساس خوانده می گوید، پسرش در چند حالت از سوی عبدال شونده آزار جنسی دیده است. رادیوی آزادی آخر سال گذشته از این قضیه گزارش داده بود. آن زمان مادر پسر جبر دیده نقل کرد که پس از شکایتش به پلیس شوهرش از او جدا شد. حالا این زن نمی خواهد درباره این قضیه بیشتر صحبت کند.
یعنی زن خودش همین کارو را خواست.
شوهر سابق او فرزندش را جبر دیده نمی حسابد و تاکید می کند که پافشاری مادر کودک باعثی از همپاشی اویلش کردید.
اگر یک کار میتونه خودش شکایت میکرد، اونده که یک کار نشیده بود فرزند ما بگنوه هست. فرزند وی هم بی‌گناه مثال.
جانب های بحث پیوند خش و تبوری دارند و حالا هر دو طرف خود را حق می حسابند. در نظر است روزهای نزدیک مرافعه دادگاهی برگزار گردد. سالهای آخر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه‌ای می شوند. در اکثر حالت حامیان حقوق کودک بر این تاکید می کنند که مقامات تفتیشاتی و دادگاهی در چنین بحث های حساس باید منصفانه عمل کنند.
یک تصمیم مقامات ناحیه مومن‌آباد درباره تقسیم زمین گروهی از ساکنان این ناحیه را نگران کرده است. رئیس نوی ناحیه قرار همتای پیشینش را که 12 سال پیش صادر شده بود بیکار کرده است و در نتیجه 200 آیله از حق استفاده زمین محروم ماندند. در تاجیکستان موضوع تقسیم و استفاده زمین سالها باز موضوع داغ باقی میماند که باعث بحث و دعوا و ماجرا بین ساکنان میشود. محمود جان رحمت‌زاده از جزئیات بحث زمین در مومن‌آباد گزارش می‌دهد.
ساکنان دهه صدبرگاه ناحیه مومن‌آباد هر روز همین گونه جمع می‌شوند و از اینجا به در حکومت ناحیه و نهادهای عدلیه می‌روند. آنها می‌خواهند زمین‌هایشان را برگردانند. رئیس ناحیه مومن‌آباد لطفیه شریف‌زاده قرار رئیس پیشینی ناحیه را که 12 سال پیش برآمده است بیکار کرده زمین آنها را به کسی دیگر داده است. گبسری 230 هکتار زمین می رود.
همین 200 خوجگه که در اینجا از اینجا استفاده می بود، نه فقط سهم دارم. ما سهم داشتم، بعدی گرفتن غلام، بعدی گرفتن چیم، همون زمین باز در اختیار همین محل می شه. اما همین محل استفاده می برده. بعدی گرفتن سهمو باز گو می چانونم پودچان چو پودچان استفاده می بردن.
اعتراض ساکنان از ماه ایون به این سو ادامه دارد. در نتیجه آن دادستان ناحیه 7 ایونی سال 2021 قرار رئیس ناحیه را بیکار کرد، ولی مشکل حل نشد.
اول مقصد کردیم که همین گپ همین ناحیه نبرید. ما برایش ناحیه مومن‌آباد مخری کردیم. همین 60 نفر آدم رفتیم مخری کردیم که همین سهم زمین ما را بیا بتیم، گپ ما باید اونجا نرود. و هی وعده کرد که ما را دو روز سراغ بتیم. ما دوره زمین را فیروز میکنم، حقوق شناسا را فیروز میکنم، مصحد میکنم، همین کار را حل میکنم.
از جانب صاحب کارون رئیس ناحیه مومن‌آباد لطفیه شریف‌زاده قرار خود را اشتباه نامید و در نشست مطبوعاتیش در ماه ایول گفت از جزئیات آگاه نبود.
رئیس ناحیه یگان طرح زمینا نمیرو چنک نو قرار ببرورا. در پشت قرار تمام اجرا کننده ها شروع از ارکیتکتورات، از سرمیمار، از کمیته زمین، حقوق شناسی مقامات اجرایی، روبر دستگاه رئیس ناحیه و معاون ساحه کشاورزی رئیس ناحیه در پیش قرار امضا میکنند. سپس قرار رئیس ناحیه به امضا رسانیده میشود.
ولی صاحبان زمین میگویند باور ندارند که زیردستان رئیس چنین کار را به دستور او انجام داده باشند. آنها این دلیل را هم میارند که چرا تا حال اشتباه اصلاح کرده نشده است.
در مدت 3 روز زمین را گرفتن، ای خوزو با تغرا دادن، خوزی میگن که شما با سود مرا اخمو کی را رسودتیم؟ مرا از نوهر رسودتیم؟
اعتراضگران مومن‌آبادی میگویند که در صورت ادامه کردن چنین حالت یک روز جمع شده به دوشنبه به نزد قصر پرزیدنت میروند تا شکایت خود را رسانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومن‌آباد.
قرار است تاجیکستان با یاری اتحاد اروپا در موضع خیرمنجای ناحیه شمس‌الدین شاهین برای پناهندگان افغان یک اردوگاه بسازد. دهه خیرمنجا در سرحد با افغانستان جایگیر است. در این باره یک منبع در حکومت ناحیه روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. با بیننده ارجمند وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار
دروند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم می کنم. تاجیکستان با یاری اتحاد اروپا در موضع خیرمنجای ناحیه شمسدین شاهین برای پناهندگان افغان یک اردوگاه خواهد ساخت. دهه خیرمنجا در سرحد با افغانستان جایگیر است. یک منبع در حکومت ناحیه شمسدین شاهین روزی 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت برای ساختن اردوگاه یا پناهگاه در برابر موضع خیرمنجا باز دو مکان دیگر را انتخاب کردند. پیشتر رئیس ولایت ختلان در نشست خبری تابستانش گفته بود که در ناحیه جیهون نیز با کمک های سازمان های بین المللی یک اردوگاه می سازند. اتحاد اروپا هفته گذشته اعلان کرد که برای یاری به پناهجویان افغانستان در خاک تاجیکستان 160 هزار یورو جدا می کند. در بیانیه این نهاد از 14 سپتامبر گفته شده بود که در حدود ولایت ختنان و ولایت بدخشان تاجیکستان که با افغانستان هم سرحدند احتمال تا 5 هزار فراریان پناه آوردند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد دارد. دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را در مرگ افسر پیشین فیسبی روسیه الکساندر لیتویننکو گناهکار دانست و سال 2006 پس از زهرالود شوی در لندن درگذشت. تشخیص طبی در بدنش نشانه های زهر پولونیوم 210 را مشخص کرد. کرملین حکم دادگاه را بی اساس دانست. الکساندر لیتویننکو از منتقدان سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین بود و در سال 2000 بعد به قدرت رسیدن او از روسیه فرار کرد و در بریتانیا پناه برد. گروه طالبان روزی 21 سپتامبر اجرا کننده های منصب وزیر تجارت و تندرستی و معاونان 7 وزیر دیگر را اعلان کرد. همه آنها اعضا و شخصان نزدیک به طالبان هستند. در میانشان هیچ زنی نیست. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و سخنگوی گروه طالبان میگوید که این افراد بیشتر بر اساس تخصص و توانایی تعیین شدند. این در حالی است که قبلا اعلان حکومت طالبان در داخل و خارج افغانستان بحث زیادی را برانگیخت. اکثریت آن را به سببی فراگیر نبودن تنقید کردند، هرچند طالبان باور دارد که آن همه شمول است. نبودن بانوان در حکومت طالبان نیز با تنقیدهای زیاد دوچار شد. هفته های گذشته زنان و دختران در کابل با نگرانی از آینده خود رهپیمایی کردند. وزیران کارهای خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه این هفته با نماینده ایران در سازمان ملل متحد ملاقات خواهند کرد. موضوع گفتگوی آنها از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران است. در این باره وزیر کارهای خارجه فرانسه جن دریان روزی 20 سپتامبر خبر داد. گفتگوها بین ایران و قدرت‌های جهان درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران بر عوض از بین بردن تحریم‌ها نسبت به ایران از ماه ایون به این طرف برگزار نشده بود. اتحاد اروپا برای اثرگیری گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهانی میانه روی می‌کند تا سازشی که بنابر بیرون رفتن آمریکا از آن در سال 2018 از میان رفت دیگر بار برقرار شود. بریتانیا و آمریکا از مذاکرات قطع شده ابراز ناامیدی کردند. حزب روسیه واحد که از پشتیبانی حکومت پوتین برخوردار است نظر به انتخابات 5 سال پیش رای کمتر به دست آورد، ولی اکثر کرسی ها را در پلته پایانی پارلمان روسیه صاحب شد. گفته می شود این انتخابات با تقلب و ساختکاری همراه بود. انتخابات پارلمانی روسیه از 17 تا 19 سپتامبر برگزار شد. یک نهاد مستقل ناظر رای دهی 3 روزه را یکی از ناشفاف ترین انتخابات در تاریخ روسیه خواند. اتحاد اروپا در آستانه رای دهی فضای ترس دادن را در روسیه محکوم کرد. بریتانیا و آمریکا هم به این موقع اتحاد اروپا هم نظر بودند. این انتخابات را بخشی مهم از تلاش یا ریپیتیتی پرزیدنت ولادیمیر پوتین برای تقویت قدرت او در پیشاروی انتخابات پرزیدنتی سال 2024 می شمارند. انتخابات همچنین به حضور مخالفان برگزار شد. حزب الکسی نوالنی پیشوای زندانی مخالفین تونگرا اعلان شد و از شرکت در انتخابات محروم گردید. رحیم عظیموف زاده تاجیکستان در انتخابات پارلمانی روسیه که از سوی مقامات تعریف ولی از سوی مخالفین تنقید شد از رقیبانش رای بیشتر گرفت. بنا بر نتایج مقدماتی او در حوزه یک مندته 105 ولایت کیروف بیش از 40% آواز مردم را صاحب شد. عظیموف از سال 2016 تا این دم نیز وکیل دومای دولتی و پارلمانی روسیه بود و روزی 20 سپتامبر در پیامی از ساکنان ولایت کیروف برای پشتیبانیشان سپاس گفت. رحیم عظیموف زاده شهرک شوراب شهر اسفرا از سال 1964 در آیله کارگر به دنیا آمده، دانشگاه معدن شناسی را در شهر لنینگراد ختم کرده است. در آخر سالهای 92 نماینده دائمی جمهوری کمی در نزد پرزیدنت روسیه و رهبر اجرایی برنامه های بنیاد منطقوی برای شمالی روسیه بود. و در قزاقستان نوع ایتای کرونا‌ویروس که در مطبوعات بیشتر با نام نوع نیگری یاد می شود ثبت گردیده است. در این باره روزی 21 سپتامبر وزیر حفظ تندرستی آن کشور الکسی تسوی خبر داد. به اطلاع وزیر نوی ایتا در چهار منطقه ولایت های قرغنده، پاولودر، منگیستاو و شهر نورسلطان ثبت شده است. وزیر حفظ تندرستی قزاقستان میگوید نوی ایتا کرونا ویروس هنوز ماه دکبر سال 2020 در نیجریه و بریتانیا تشخیص شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه از دانشجویان تاجیک با امید باز شدن راهشان به قرقیزستان روز 20 سپتامبر در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شدند. آنها میگن از یک سو مرز بسته است و از طرف دیگر از روی اختصاص خود به دانشگاه های تاجیکستان راه نیافتند. قرقیزستان ماه می امسال پس از درگیری خونین مرزش را برای شهروندان تاجیکستان بست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مشرف محمد یوسف دانشجوی سال پنجم دانشگاه دولتی طبی قرقیزستان است و بهار امسال به تاجیکستان آمد، ولی اکنون نمیتواند به مکان تحصیلش برگردد. مشرف میگوید برای دادخواهی به وزارت کارهای خارجه و وزارت معارف و علم تاجیکستان مراجعه کرد، ولی مشکلش حل نشد. او گفت
و ما مراجعه کردیم به مید، مراجعه کردیم به سفارت قرقیزستان که در تاجیکستان جایگیر است، به مراجعه کردیم که و یعنی سفارت گفت که ما همچون سفارت این کار با ما دخل ندارد و این کار را میتونند سنسه از رخوارینی جواب دیخند. یعنی ما رفتن اتونه ما را خورج میکنند.
با کمیش 7 دانشجوی دیگر در نزد سفارت قرقیزستان به ما گفتند عین همین مشکل را دارند، ولی این دانشجویان تاجیک گفتند در سفارت قرقیزستان هم به درد خود دوا یافتن نتوانستند. نمایندگان سفارت از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. در حالی که ما با دانشجویان در نزدیکی سفارت صحبت کردیم، جنیش روستنبکوف سفیر قرقیزستان در دوشنبه در تماس تلفنی گفت از شکایت دانشجویان خبر ندارد. در همین حال نمایندگان وزارت معارف قرقیزستان گفتند طرح قراری را درباره امکان بازگشت دانشجویان تاجیک به این کشور آماده کردند. وزارت 20 سپتامبر در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت در حال حاضر این طرح برای موافقه با نیازهای داخلی قرقیزستان فرستاده شده است. از این تصمیم جانب تاجیکستان را بر وقت آگاه کرده بودیم، گفته است وزارت معارف قرقیزستان. مشکل دانشجویان تاجیک در قرقیزستان ماه می و بعد از مناقشه خونین در سرحد تاجیکستان قرقیزستان آغاز شد. پس از یک ماه مناقشه، مقامات قرقیزستان یک طرفه مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بسته، هیچ کس از جمله دانشجویان نتوانستند وارد آن کشور شوند. وزیر معارف و علم تاجیکستان ماه ایل وعده داد که دانشجویان تاجیک را که در مکتب‌های عالی قرقیزستان تحصیل می‌کنند به دانشگاه‌های کشور خواهند آورد. دانشجویان میگن با بعضی سبب‌ها نتوانستند در تاجیکستان تحصیل را دوام دهند. دانشجو مشرف محمد یوسف گفت
دانشگاه طبی ما اومدیم قبول نکردند، گفت که جای علاکه پر شده است، یعنی دوسه استودنت قد پر شده و خلو که میدونیم که در دانشگاه دنگلای طبی تاجیکستان ده اونجا با همگی 32-33 نفر سودین خواه داخل شدند. اونجا نیز جواب دادیدن که شتو سودین اونجا پر شده است، ما قبول کردنم.
ابوبکر رجبوف دانشجوی دیگری بند مانده گفت پیشنهاد تحصیل در دانشکده نو تاسیس طبی اجتماعی را نپذیرفت.
سطح ای اجتماعی مقصد مور اگر اولیم نیسینو پیشنهاد میکردن مو ممکن میکردیم، برای که سطح مقصد اجتماعی ایوای پاس ده دیپلوم اولی نو پرو میتیمو دا اونجا 4 سال وش آموزشی خوندیسیم، اولی خوندیسیم، همه ای برباد میره وای خواندگی مو. بو یک کورس پویم بیم میجا یک سالی عمر دا اونجا راس خود و بودجه اولیام قوای نسکم.
بیشتر دانشجویانی که با ما هم صحبت شدند در دوره‌های آخری دانشگاه طبی قرقیزستان تحصیل می‌کنند. همه آنها با مانند ابوبکر رجبوف حالا یک خواهش دارند که هر چیز زودتر راه باز شود. در شرایطی که هنوز معلوم نیست قرقیزستان کی مرزهای خود را برای شهروندان تاجیکستان می‌کشد، اجرای خواهش دانشجویان هم نامعلوم می‌ماند. طبق آمار مقامات قرقیزستان در سال خوانش 2020-2021 در آن کشور تقریبا 2000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کردند. شماره دانشجویان قرقیز در تاجیکستان 105 نفر بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قرار است تاجیکستان با یاری اتحاد اروپا در موضع خیرمنجای ناحیه شمسدین شاهین شوراباد پیشین برای پناهندگان افغان یک اردوگاه بسازد. دهه خیرمنجا در سرحد با افغانستان جایگیر است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. یک منبع در حکومت ناحیه شمسدین شاهین روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت برای ساختن اردوگاه یا پناهگاه در برابر موضع خیرمنجا باز دو مکان دیگر را هم انتخاب کرده اند. سفیر اتحاد اروپا و دیدن مکانهایی میوید که در آنجا اردوگاه باید ساخته شود. پس از این ساختن اردوگاه دقیق خواهد شد. حالا دو سه موضع در ناحیه ما مشخص شده است. افزود منبع که نخواست نامش ذکر شود. رئیس ولایت ختلان در نشست خبری تابستانه‌اش گفت آنها در ناحیه جیهون، قمسنگید پیشین با کمک سازمانهای بین المللی یک اردوگاه میسازند. پیش از این اتحاد اروپا اعلان کرده بود که برای کمک به پناهجویان افغانستان در خاک تاجیکستان 160 هزار یورو جدا میکند. در بیانیه این نهاد از 14 سپتامبر گفته شده بود که در حدود ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان که با افغانستان هم مرزند احتمال تا 5 هزار فراریان پناه برند. اعلان اتحاد اروپا در حالی است که وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده در ملاقاتش با مولوگی تزویدی رهبری نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از نبود یاری در 20 سال گذشته شکایت کرده بود. پس از سقوط ولایت‌های شمال افغانستان به دست طالبان صدها نفر به کشوری همسایه از جمله به تاجیکستان فرار کردند. بعضی از آنها بخصوص نظامیان به کشوری خود بازپس فرستاده شده قسمی در ولایت بدخشان و گوشه‌های دیگر تاجیکستان نگهداری می‌شود. اتحاد اروپا با تکیه به دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان پیش بینی کرده است که تا آخر سال 2021 می‌تواند در تاجیکستان تا 50 هزار گریزه ثبت نام شود. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد.
بسیقل بسای قلب زدائی
موقع گیری های مختلف سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در برابر حادثه های اخیر افغانستان و تغییر حکومت در این کشور را تحلیلگران دلیل مخالفت های پنهانی اعضای این سازمان می دانند. تحلیلگران و سیاستمداران تاجیک نتایج همایش رهبران کشورهای این سازمان در دوشنبه را چندان موفق آمیز نمی دانند. من اسکندر فیروز با برخی از تحلیلگران و سیاستمداران دوران تاجیک صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. صاحب نظران تاجیک میگویند اگر از یک سو خروج بیماری کووید 19 امکان نداده است، سازمان همکاری های شانگهای در یک سال رهبری تاجیکستان به پیشرفت های دست یابد، اما همزمان در مسئله داغ منطقه یعنی افغانستان نیز کشورهای عضو سازمان نتوانستند موضع گیری یکسان داشته باشند. برخی از کارشناسان با اشاره به مخالفت های پس پردگی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسئله افغانستان را دلیل موضع گیری های مختلف کشورهای عضو این سازمان مربوط می دانند. هفته گذشته موضوع برگزاری همایش های سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه و بررسی موضوع حوادث اخیر در افغانستان تاجیکستان را در سرخط خبرهای جهانی قرار داده بود. کارشناسان می گویند که این امر نه به موضوع افزایش نفوذ این دو سازمان بلکه به حساسیت موضوع حوادث افغانستان ربط داشت. هرچند به گفته نبی یوسوپوف مؤسس سامانه تحلیلی نقطه جی سازمان همکاری های شانگهای در برابر مشکلات و تهدیدهای کشور هممرز با این سازمان حتی تصمیم قابل ملاحظه را هم روی دست گرفته نتوانسته است.
ولی اینجا مونند به مسئله وقت میان دوستان تفاهم نیست کریلوف را میموند. همین طور هم شد. تفاهم در بین کشورهای سازمان نیست. کشورهای ترک زبان در موضوع افغانستان با کدام یک درآمد مالی توجه دارند. مثل که به ادامه دادن فعالیت مالی خود توجه دارند که میخواهند امکانیت خود را از دست ندهند. چین هم همین موقع را دارد. معلوم شد که در مسئله افغانستان بیشتر از همه تاجیکستان درد میکشد. تاجیکستان از دیگران دیده بیشتر از جنگ در افغانستان زیان دیده است.
войны в Афганистане, да?
هرچند به اعتقاد نبی یوسوپوف نشست دوشنبه می توانست برای بالا بردن نفوذ سازمان همکاری شانگهای در جهان و مساعدت در حل قضیه افغانستان مساعدت کند، اما برخی از سیاستمداران تاجیک برعکس مخالف چنین نظرند. سید جعفر عثمان زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و عضو کمیته کارهای بین المللی مجلس نمایندگان بر این نظر است که بحث‌های اخیر در نشست دوشنبه سبب به توجه بیشتر جهانیان به سازمان همکاری های شانگهای شده است.
انموش سیاست دوگانگی دوخورگی که پاکستان امروز دارد در آسیا مرکزی، البته این در مد نظر روسیه، ایران و دیگر دولت ها هست.
به اعتقاد این سیاستمدار، به جز از اعلامیه رسمی، رهبران کشورهای این دو سازمان دیدارهای پس پردگی داشتند و موضوع مداخله یک کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به قضیه افغانستان به طور جدی مطرح شده است. اما به اعتقاد پرویز ملاجانوف، کارشناس تاجیک، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از آغاز تاسیس این سازمان در قبال حوادث افغانستان موضع گیری و برخورد یک سان نداشتن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرزبانان پولشا و یالا حسان جسدی چهار نفر از جمله یک زن را که میخواستن از بیلاروس به پولشا عبور کنند پیدا کردند. حالا مقامات حفظ حقوق کوشش دارند هویت هلاک شده ها را معلوم نمایند. جزئیات بیشتر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. سروزیر پولشا ماتیوش موراویتسک میگوید شهادت زیاد است که بلاروس با پشتیبانی روسیه موج مهاجران غیر قانونی را توسط مرز بلاروس به اتحاد اروپا راهنمایی میکنند. به قول مقامداران بلندپایه پولشا، بلاروس هزارها مهاجر غیرقانونی را همچون قصاص به تحریم های اتحاد اروپا به عبور مرز لیتوا و پولشا هدایت می کند.
حداقل دو یا سه نفری که سرحد پولشا را گذشتند از سرما یا خستگی فوت دیدند. ما همه کاری از دستمان می آمده را انجام می دهیم تا به آدمانی که سرحد را عبور کرده و در جنگل ها و باتلاق ها و منطقه های دشوارگذری نزد سرحدی آواره شدند کمک نموده آنها را نجات دهیم.
خود همین روز مرزبانان پولشا 8 مهاجر غیر قانونی را که در باتلاق غوطیده بودند نجات دادند. به قول سروزیر ماتیوش مراویتسکی عموما در ماه سپتامبر علاقه 4000 نفر کوشش به طور غیر قانونی وارد شدن به قلمرو پولشا را کردند. در دوام دو ماه اخیر قریب 7000 حالتی بود که مهاجران غیر قانونی می‌خواستند از مرز عبور کنند.
ما یک زنی حامله را با 13 فرزند بازداشت کردیم که هیچ یک از آنها کودکانی اون نبودند. چنین به نظر می رسد که آنها را از خانواده هایشان جدا کرده مجبور نمودند که سرحد لهستان را گذرند. نصف کودکان با کووید 19 در بیمارخانه بستری شدند.
در همین حال پولشا علکی در مرز با بلاروس سیمخور کشیده قصد دارد امنیت منطقه مرزی خود را تقویت داده در آینده نزدیک به آنجا باز 500 سرباز و ماشین های نظارتی فرستاد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نام برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را از عنوان دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت این کشور برداشت. برهان الدین ربانی 20 سپتامبر سال 2011 کشته شد. طالبان آن زمان مسئولیت قتل او را به عهده گرفته بود. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. رسانه های داخلی افغانستان روز 20 سپتامبر به نقل از اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر دادند که این دانشگاه از این پس با نام دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت کابل یاد خواهد شد. دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت در زمان پرزیدنتی حامد کرزی به دانشگاه تعلیم و تربیت استاد ربانی نامگذاری شده بود. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته می شود که برخورد سیاسی با نهادهای تحصیلی را نمی پذیرد. نهادهای آموزشی و تحصیلی باید بر اساس معیارهای علمی استوار باشند، اما متاسفانه در ظرف 20 سال گذشته و در سایه اشغال افغانستان با این نهادها برخوردهای سلیقه‌ای، تنظیمی، سمتی و قومی صورت گرفته است، آمده است در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان. اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید در گذشته در پی مخالفت و اعتراضها به نامگذاری این دانشگاه به نام برهان الدین ربانی چند نفر کشته شدند و گویا چند کس از استادان هم ناراضی بودند. پیش از این گزارش شده بود که فرودگاه بین المللی حامد کرزی هم به میدان هوایی کابل تغییر نام کرد. همچنین نام مارشال فهیم از یک دانشگاه نظامی برداشته شده است. طالبان هنوز رسما این گزارش ها را تصدیق نکردند. در پی جنگ ها در پنشیر طالبان شیشه آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را هم شکسته بودند. بعدن آنها اعلان کردند که آن را ترمیم کرده اند. برهان الدین ربانی در سال 1993 پرزیدنت افغانستان شد. طالبان در سال 1996 حکومت او را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دوامدار کشاندند. تا به قدرت رسیدن حکومت حامد کرزی اکثر کشورهای جهان ربانی را رهبری قانونی افغانستان می شمردند. برهان الدین ربانی را که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود، ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه در شهر کابل کشت. ربانی در تاجیکستان از محبوبیت زیاد برخوردار است. حکومت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر با برهان الدین ربانی و نیز قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان احمد شاه مسعود آردنی درجه اول اسماعیلی سامانی داد. حکومت تاجیکستان دلیل تقدیم عنوان عالی را به ربانی و مسعود، مساعدت و میانجیگری آنها با برگزاری مذاکرات بین تاجیکان در سالهای 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح جمهوری تاجیکستان گفت. آردن اسماعیل سامانی مکافات عالی دولتی تاجیکستان به شمار می رود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
برندگان مسابقه جمهوریوی اید به گوشتی آزاد برای جایزه های یوسف عبدالسلاموف معلوم گردیدند. بازی های ششمی ساحلی آسیا به سال 2023 موقوف گذاشته شد. این رویداد های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. روزهای 18 و 19 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی اید به گوشتی آزاد میان جوانان برای دریافت جایزه های برنده مدال نقره بازی های المپی از تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف برگزار شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع در مسابقه کیمیانی جوانان از 18 تا 20 ساله صورت گرفت. 80 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک کردند. قوازمایی ها طبق قایده های اتحاد جهانی گوشتی در 10 وزن دایر گردید. در 7 وزن گوشتیگیران شهر دوشنبه حسین ملیکوف، قیوم جان حلیموف، مگمت تایغونوف، محمد نظارف، رحمت جان اسماتوف، معروف جان جورایف و کمران محمد علیزاده، در 2 وزن نمایندگان ولایت سوخت فاتح جان علیموف و پولو جان برهانوف، اینچنین در 1 وزن محمد گیویف از ولایت ختلان پیروز شدند. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همین را گفتنیم که یوسف عبدالسلاموف حاضر در پولشا می باشد، در جامعه تعلیمی ورشی با تیم منتخب پولشا در آنجا جامعه تعلیمی ورشی گذشته است.
یوسف عبدالسلاموف 44 ساله که در داغستان روسیه تولد شده است، از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان اید به گوشتی آزاد بود و سال 2008 در بازی های المپی پکین در وزن 84 کیلو سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین مدال نقره قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی و مدال طلای قهرمانی آسیا را به دست آورده است. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد و سال 2013 تا این جانب سرمربی دسته منتخب لهستان اید به گوشتی آزاد می باشد. خبر دیگر، شورای المپی آسیا اعلان کرد بازی های ششمی ساحلی آسیا که برگزاری آن از 28 نویبر تا 6 دکبر امسال در شهر سنیه مضافات هینان چین پیش بینی شده بود، به سال 2023 موقوف گذاشته شد. در این باره سامانه شورای المپی آسیا خبر می دهد. به اطلاع منبع، قرار شورای المپی آسیا در موافقه با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی های ساحلی آسیا با مقصد تأمین امنیت ورزشکاران، اشخاص رسمی و تماشابینان به دلیل پاندمی کووید 19 قبول شده است. سنیه می بایست سال 2020 میزبان بازی ها می بود، ولی در نتیجه بحران کووید 19 به سال 2021 موقوف گذاشته شد. شورای المپی آسیا ماه دکبر سال گذشته اعلان کرد که این چاره‌بینی در سنه از 2 تا 10 اپریل سال 2021 نیز دایر نمی شود و به وقت نامعین به تأخیر افتاد. بعدن شورای المپی آسیا خبر داد که بازی های ششمی ساحلی آسیا از 28 نویبر تا 6 دکبر سال 2021 در شهر سنیه مضافات هینان چین دایر خواهد شد. سنه های نوی برگزاری بازی های ششمی ساحلی آسیا هنوز تصدیق نشده است. در بازی ها شرکت بیش از 2000 ورزشکار از 40 کشوری قاره آسیا از جمله تاجیکستان در نظر است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. با قبول قانون عفو از سوی مجلس نمایندگان، راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. پارلمان شکل پوره قانون عفو را نشر کرد، ولی سوال نزدیکان زندانیان درباره این سند همچنان زیاد است، از جمله اینکه شخصان محکوم شده با ماده 307 یا افرادگرایی شامل قانون عفو می شوند. برخی مهاجران پرسیدند که در اساس قانون نو آیا امکان دارد که عزت امان از بازداشت رها شود؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال ها مهمان ما هستند حقوقشناس دلشاد جورایف.
دلشاد جورایف، تشکر که برای ما وقت جدا کردید. لطفا نخست می گفتید که کدام گروه شخصان به قانون عفو شامل می شوند؟
سلام رجب، این قانونی که از طرف پارلمان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد دایره وسیع شهروندان را در بر میگیرد. البته ما در این یک مدتی کوتاه گفته نمیتونیم که همشون را، ولی ماده یکم این گروه شخصان را معین کرده است، یعنی زنان، شخصان نابالغ، مردانی از سن 55 بالا، معیوبان گروه 1, 2, 3 و دیگر نمودی کسالی های وزنی، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، شخصانی که با مکافات های دولتی جمهوری تاجیکستان و سابق SSR مکافات شدند آنها و شهروندان خارجی. البته با این ما گفته نمیتوانیم که همه این شخصان از جوابگاری جنایتی، از ادای مین بدای جزای تعیین کرده شده آزاد کرده میشوند، چون که در این قانون با محدودیت ها است نسبت آن شخصانی که جنایت های کاتگوری های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت صادر نمودند.
یعنی اگر این گروه شخصانی که نام بر کرده جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کرده باشند به قانون عفو شامل نمیشوند؟
بعضی ماده های کدکس جنایتی هست که اگر جنایتشان اون رو پیش بینی کرده شده باشد میفروند، چون چند ماده ها رو ماده های کدکس جنایتی رو مخصوصا نامبر کرده شده که مهلت جزاشان 4 سال، 3 سال و 1 سال کم کرده می شود. این اون جنایت هایی هست که خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی دارد.
ولی دقیقا یک سوال من هم یک سوال اساسی که از نزدیکان زندانیان به ما نوشتن این بود که آنهایی که با ماده 307 و 189 زندانی شدن بر اساس قانون عفو قبول شده به آزادی می برایند و یا از حکمشان کم کرده می شود یا نه؟ لطفا همین اگر شد.
البته شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیش بینی نموده با ماده 307 307 پریم 1, 2, 3, 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2 آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد آن وقت مهلت ادا نگردیده جزا به 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد با 3 سال کم کرده می شود. همین طور هم با نسبت به ماده 307 پریم یا قسم 2.
یعنی از 20 سال اگر زیاد باشد 4 سال کم کرده می شود؟
بله، البته.
یعنی آنهایی که با ماده 307 پریم 2 پریم 3 چه یعنی بود؟ هر پریم 2 پریم 3 اون نسبت اونها چگونه تطبیق می شود؟
به نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند جزای ادا نگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. نوابسته از محدودیت هایی که در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است.
یعنی به آزادی نمی برند؟
آنجا گفته نمی توانیم که به آزادی می برایند یا نه، این وابستگی دارد به مهلت ادا نگردیده جزاشون. اگر باقی مانده که آنها باید با یک سال دیگر در زندان باشد یا کمتر از یک سال باشند، آنها البته به آزادی می برایند.
یعنی یک بار دیگر پرسیدم که سه ماده 300 و 307 پرمیاک اگر از 20 سال بالا باشد 4 سال کم کرده می شود، از 20 سال کم باشد 3 سال کم کرده می شود، 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 تنها یک سالشان کم.
تنها یک سال کم.
خیلی خوب.
ماده 189. ماده 189 آنها که با قسم یک محکوم شدن آنها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی ماده 189 محکوم شدن آنها جزای آنها با 4 سال کم کرده می شود.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلشاد جورایف و موضوع صحبتمان قانون عفو می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کیها از قانون عفو بیرون میمانند؟
قسم دوی ماده 104 یعنی کشتار، 138 قسم های 3-4 و دیگر جنایت های مخصوصا وزنین از قبیل با شکنجه 143 پریم 1، تروریسم 179 آنها و زرد خرید و خریدی 401 پریم 1 آنها با نسبت شخصانی که این جنایت های را صادر کردن و محکوم شدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده تجاوز به ناموس
138
شامل نمی شود.
قسم 3 و 4 است.
ماده 319 قسم 4 یا گرفتن پاره که ضرر را جبران کرده است، آیا به قانون عفو شامل می شود؟
نه، نمی شود. در قانون گفته شده است که ماده 319 قسم 4 به نسبتشان قانون درباره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده 247 چی اگر ضرر را جبران کرده باشد؟
جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری، نسبتشان البته نسبتشان اف تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرر رسانیده شده تلافی کرده شده باشد.
یعنی آنها با آزادی میبرند؟
البته با آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده میشود.
خب ماده 200 یا معاملات غیرقانونی واسطه نشعدار آیا به قانون عفو شامل می شود؟
مهلت جزاشون کم کرده می شود. اگر قسم 3, 4 و 4 ماده 200 و 201 باشد جزای ادا نگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. اگر قسم 1 و 2 باشد این از 3 یک حصه کم کرده می شود.
خب ماده 244 یا 12 آیا به قانون عفو شامل می شود؟
این سوال ها رو ما باید به طور فردی بینیم، برای که اونجا حالت های هست که نسبت یک شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود، نسبت دیگر شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود. مثال یک محدودیتی هست که در این قانون اگر شخص در اساس تطبیق قانون عفو در سال 2019 از جزا آزاد کرده باشد، از پرونده جنایتی نسبتشان قطع کرده شده باشد، نسبت آنها قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. برای ما در اینجا گفته نمی توانیم که این شخص یا آن شخص نسبتش این قانون مذکور تطبیق کرده می شود یا نه، این باید به طور فردی باید بینیم.
یک سوال دیگر هم از کاربران به ما رسیده است که آنهایی که با ماده 289 قسم 4 یا قاچاق زندانی شدند آیا شامل قانون عفو می شوند یا خیر؟
نه، ماده 289 تماماً نسبتی شخصانی که جنایت را در با ماده 289 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی کرده شده صادر نمودند، نسبتی آنها قانون مذکور قانون اف تطبیق کرده نمی شود، نه مهلتشان کم کرده می شود و نه به آزادی می برند. چون من اطلاع دارم نسبتی زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، آنها با برای صادر نمودن جنایت کاتگوری مخصوصا وزنین از قبیل تجاوز به ناموس، از قبیل تروریسم محکوم شدن، نسبت آنها عفو مذکور تطبیق کرده نمی شود. نسبت بزرگ مریورف مهلت عدل نگردیدن آن کم کرده می شود. من که دقیقا با کدام ماده ها را نمی دانم، برای این گفته نمی توانم که با چی اندازه کم کرده می شود. ولی اون چیزی که بزرگ میریورف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو سال 2019 مهلت جزای اداگ نگردیم کم کرده شده است، محدودیت ایجاد نمی کند برای دسترس کردن قانونی مذکور.
رهبرای حزب دستگاه اونا نسبت اونا تطبیق می شود؟
نسبت شخصانی که به جزای ابد عمره محکوم شدند، نسبت آنها نیز قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود.
زندانیان و نزدیکان آنها برای فهمیدن آن که نام خویشاوند آنها در قانون اف در خط اف شدگان شامل شده است یا نه، به کدام نهاد باید مراجعه کنند و چیکار کنند که به دام قلابان نافتند؟
آنها البته می توانند از ادوکاتو استفاده برند برای گرفتن، چون من قبلا گفتم هر یک حالت در علاهیده دیده می باید. در قانون مذکور نیست اینه پیشبینی کرده شده که نسبت هر یک شخص قانونی مذکور در علاهیده که قبول کرده می شود تطبیق کرده می شود بخشش. برای این توصیه من با شخصانی که محکوم شدند و خویشاوندان آنها به ادوکات ها مراجعه کنند، حجت های لازمه را پیشنهاد کنند و مصلحت های مفید گیرند.
خب چیکار کنند بعد از قلابان نافتند؟ چون سال گذشته ما خبرهای خوانده بودند که مثلا از فلان خیش زندانی پول گرفتند، فلان همین خبرها بودند، چیکار کنند که بعد از قلابان نافتند؟
البته قانون هست، قانون دسترس است در شبکه اینترنت هست و در مجله های دولتی نیست به نزدیکی چاپ کرده می شود. آنها می توانند از این قانون استفاده برند، خوانند و بعد یک خلاصه بیایند. و البته بهترین این اگر از مصلحت حقوقی کسبی با یاری ادوکات ها گیرند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند دلشاد جرف که قانون افرا برای شنوندگان ما شرح دادند. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
دوست داره یه پدر که با ماندش قیمن در فسکی نه